من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در طوائفی بود که به واسطه اشتراط عقل احتراز از اونها می شود، که ماتن قدس سر رو فقط جنون را محتر از اون انه قرار داده بودن. اما عرض کردیم که ممکنه مغمى علیه، سکران و مدهوش و امثال اینها هم بگیم که به واسطه همین قید عقل اینها هم احتراز از اونها محقق می شود. البته گفتیم فقها مختلفن، بعضی ها به واسطه قید قصد یا به واسطه شرط پنجم که مالک تصرف بودن اونها رو خارج کردن. حالا ایالن همینجا برای اینکه بحث اونها هم روشن بشه گفتیم متعرض می شه. کلامی رو از شهید اول نقل کردیم در اینکه که ایشون فرمودن اکثر قائلن به این که اغماء مزیل عقل است نه مغطی عقل، ولی سکر مغطی عقل است و مزیل نیست. بعد فرق بین اغماء و جنون که هر دو در ازاله عقل شریکن این گذاشتن که جنون ازال زوال عقل است به نحو مستقر، اما اغما به نحو غیر مستقر. دو، این که در مورد جنون مختل نمیشه حواس، نه کارآمدی خودشو داره، حس لامسه داره، حس شامه داره، ذائقه داره و هاکذا. اما در مغمى علیه این حواس هم تعطیل. خب راجع به مطالب دیگری که فرموده بودند دیروز بحث کردیم. این قسمت اخیر هم محل اشکال هست به این که در اغما و این که فرمودن جنون مستقر است ولی اغما این چنین نیست. نه، ما جنون هم ادبانی داریم که افاقه پیدا میکند، همونطور که اغما هم همینطوره، ممکنه به هوش بیاد دو مرتبه از هوش بره و هاکزا. بنابراین این که بگیم مستقر است و پایداره، جنونی پایدار است اما اغماء پایدار نیست، نه، جنون ها ملا اقسامه. بعض جنون ها پایداره ولی بعض جنون ها هم افاقه داره، و فلذا آقایون فرمودن در زمان افاقه حکم انسان معمولی رو داره. بنابراین این فرمایشی که حالا من در کتاب‌هاشون دیده نشده است این محل اشکال. علی حال اغما یک واقعیتی است که عرفاً معلومه. حالا تعریف صناعی برای او کردن خالی از صعوبت نیست و حقیقتش حالا چیز محل کلام مرحوم آقای خوی قدس رو فرمودن به نحو لعل اغما خواب شدید. حقیقت اغما همون حقیقت نوم است، اون تا نومون شدیدون نوم معمولی نیست، یک نوم شدید است و همون است در حقیقت. بالاخره اغما به قول مرحوم شیخ اعظم همه این الفاظ که دارای مفاهیم هست یه موارد مشکوکی داره، حتی واژه ما که اوزه مفاهیم هست جایی هم داره که به نحوه شبهه مفهومی شک میکنیم، اینجا صدق ما میکنه یا صدق ما نمیکنه. بنابراین مجنون و مغما علیه و سکران و اینها همه از نظر عرفی معانی روشنی دارن و مورد شناسایی هستن. بله حالا یه مواردیش که آدم شک میکنه واقعا این مجنونه، این مغما علیه هست یا نیست، که در موارد شک باید چه گفت و چه کرد، اونا فرع اون که بعدم باید بپردازیم. حالا اون جایی که بله اینا نه، اینا موارد عرفیه دیگه، اون موسوم میه بالمجنون، موسوم میه بالمغما علیه، اینا همین که در ادله اخذ شد.
جنون هم پس موارد داره دیگه، بعضی موارد جنون
کمن،
بعضی زیاد.
بله مراتب داره دیگه، جنون مراتب. اینجور نیست که مجنون اصلا قصد ازش متمشی نشه هیچگاه و هیچ وقت. حالا یه روایتی به این تناسب که حالا ایشون هم فرمودن بخونم در همین باب. بله در کافی شریف عن ابان ابن تغلب به سند عن ابان ابن تغلب قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا زن المجنون او المعتوه جلد الحد و این کان محسنن رجب. اگر زوجه داره محسن هست رجب، اگر این چنین نیست جلد الحی حد. قلتو ابان ابن تغلب که از اصحابیست که فقیه هست عرض کرده که آقا مل فرق بین المجنون و المجنونه و المعتوه و المعتوه هست. مجنون است که شما در مجنون میفرمایید که جلده، در معتوه میفرمایید جلده، اما در مجنونه و معتوه زنی که مجنون است یا معتوه است نمیفرمایید این مطلب رو. حضرت فرمود که قال المرأة انما تؤتى و الرجل یأتی و انما یزنی اذا عقل کیف یأتی اللذة. این کاری که میکنه چون میدونه لذت از چرایی به دست بیاد، پس این که میره یزنی چون میفهمه توجه داره لذت از این راه به دست میاد، یتلو با لذت میره سراغش. اما در مورد مرعه چیه؟ ممکنه نه اون یعتا، و ممکنه اصلا هیچ به این چیزا توجه نداره به زور یعطا. فلذاست که در مورد مجنون و معتوه چون اون فاعله پس فهمیده که لذت از این راه میشه و قصد کرده این رو و دنبال این رفته، جلد داره و در یک صورت رجم داره. اما او همچون دلیلی بر این نیست، خب ممکنه مثل کسی که خوابه یا کسی که میت اصلا ممکنه مورد شود. بله بله اون حدیث رب قابل تخصیص دیگه رفعه الا در این مورد. علاوه بر این که این وظیفه دیگران است نسبت به او. حالا اگه تعارضم کردن اون وقت بعد شما خوب تعارض کردن شما باید اعمال قواعد تعارض بکن. بله میگیم حالا اونم عرض میکن. بعد فرمیده و ان المرأه انما تستکره و یفعل بها و هی لا تعقل ما یفعل بها. این در این امور یعنی در مغما علی و سکران، حالا سکران هم بذارید کنار، ما فعلا مغما علی رو بحث میکنیم.
در مغما علی همون دو قولی که ما در مجنون داشتیم در اینجا هم وجود داره، که قول اول این است که مغما علی بالمره بلا تفصیل باطل است عقد او و معاملات او، ولو این که قاصد باشد، ولو این که ولیش اسم دهد، ولو این که تحت اشراف ولی باشد. و قول ثانی این است که نه، اگر قاصد هست و تحت اشراف ولی در اون زمان هستش و به اذن او هستش اشکالی ندارد. مغما علی رو داریم میگیم، همون دو قولی که در مجنون بود همون دو قول در مغما علی. و اما ادله چیه؟ حالا عرض میکنم فعلا شما بسید ما وارد مسئله بشیم، ادله رو بگیم. خدمت شما عرض کرد که یاد مرحوم آیت الله نجفی مرعشی افتادم، یه وقتی داستانش رو اینجا عرض کردم. عرض میکنم به این که اما ادله، ادله‌ای که به او استناد میشود برای عدم صحت عقد مغما علی، وجوه عدیده ایست که بخشیش همونهاییست که ما در مجنون گفتیم. دلیل اول عبارت است از نص، نصوصی که در باره مغما علی وارد شده و فرموده است که یا بیعش صحیح نیست، یا فرموده رفع القلم عن المعتوه، که این روایات رو قبلا در مجنون خوندیم. در معتوه، واژه معتوه دو تا معنا برش، یک معنای معتوه یعنی مجنون، یک معنای معتوه یعنی کسی که عقلش فعلا کار نمیکنه، جامعش اینه، عقلش فعلا کار نمیکنه. حالا از این گاهی تعبیر میشه به ذهاب عقل، این ذهاب العقل، این ذهاب التعقل، ذهاب الادراک، یا اینکه اصلا ذهاب العقل است، یعنی قوه مدرکش فعلا از بین رفته. بنابراین که بگیم معتوه یعنی ذاهب العقل، تعقل نداره یا دستگاه مدرکه رو از زائل شده ازش، بنابراین با مجنون میشه یکی. و همون حکم که مجنون داره این داره، خود دلیلم که فرموده رفع القلم عن المعتوه. اگر بگیم معتوه نقصان عقل است، خب در موردی که نقصان عقل شارع میفرماید رفع قلم است، میفرماید بیعش باطل است، خب بالاولویت در موردی که عقل اصلا تعطیل شده و کار نمی کنه، پس به طریق اولا دلالت میکنه که در اون مورد هم باطل است. بنابراین ما به اون ادله میتونیم تمسک کنیم برای این جهت. دلیل دوم روایاتی است که بلا اولویت در این که نقصان عقل وقتی باشه میگه باطل. در مورد مغما علی عقل در زمان اغما تعطیله، تعقل نداره، درست تعقل نداره، فلذا تکلیف هم نداره. روایات فراوانی داریم که مغما علی تکلیف هم در اون زمان نداره، به خاطر اینکه قابلیت خطاب نداره. و اما دلیل دوم روایاتی است که میگوید اون تعطیل اون ناقصه دیگه، در ناقص وقتی شعار فرموده در جایی که تعطیله اصلا به طور کلی تعطیله، خب به طریق اولا میفرماید. دلیل دوم روایاتی است که در نائم وارد شده که فرموده است که رفع القلم عن النائم حتی یستيقظ. اگر ما بگیم مغما علک که سید الخوی قدس سر را بگیم اغما نومون، مرتبه شدیده از نوم است. پس بنابراین النائم شامل مغما علک هم میشه اگر اینو بگیم، و اگر هم بگیم شامل نمی شود کلمه نوم، بگیم که درست مغما علی در واقع همون سنخ است، اما معلوم نیست که در لغت نوم یا در عرف نائم برای اعم بود. مثلا یه مغما علی هست نمیگه این خوابه، یه بیهوشه. اگر این رو هم بگیم، بگیم کلمه واژه نوم شامل مغما علی نمی شود، ولی حقیقتش همون نومه، ولو حقیقتش همونه، اما اون واضع لغت یا عرف توجه به این نداشته، بنابراین لفظ ممکنه شامل او قرار نداده باشه. اگر این رو هم بگیم به اولویت توسط میکنیم، بگیم نوم رو شارع فرموده رفع القلم عن النائم، نوم در او وجود داره به نحو اشد، پس بنابراین به اولویت این حکم در مورد مغما علی هم وجود داره. پس این هم در پس هم به ادله معتوه تمسک میکنه، هم به ادله رفع قلم عن نائم بنابراین مسلک به دو بیان تمسک میکنه. بله آقا، اگر معنای بله بنابر اون معنا، بله بله مردد شد، نه درست، بله اگر بگیم معنای معتوه عبارت از مجنون، نه مگر اقرار خصوصیت بکنیم که حالا اونم. سوم چیزی که بهش استدلال شده، سیدنا استاد دامز الله بهش استدلال فرموده، ادله بطلان بیع صفیه، که حالا انشاءالله بطلان بیع صفی رو بعدا باید بحث کنیم. چون به ادله بطلان بیع صفی به اولویت دلالت میکنه، برای اینکه مدهوش مغما علی و امثال اینا بیعشون باطله. از آیات مبارکات و روایات استفاده میشه که بیع صفی باطله. صفی قاصد هست، عقلش اونطور نیست که بالمره کار افتاده باشه، خیلی محاسبه دقیق نمیتونه بکنه. شارع آدمی که عقل داره ولی عقلش کامل نیست، محاسبه دقیق نمیتونه بکنه، مسائل و مفاسد خودش رو به دقت نمیتونه تشخیص بدهد، میفرماد معامله این باطله. آیا این به اولویت دلالت نمی کند برای این که معامله مغما علی باطل است، معامله مدهوش باطل است؟ اون به طور الان در حال اغما به هیچ وجه مسائل و مفاسد خودشون نمیتونه تشخیص بده. پس بنابراین بالاولویت دلالت میکنه. ایشون در صفحه جلد دوی فقه العقود صفحه 174 فرموده و یلحق فی بطلان العقد به صفی به طریق اولا المذهول والمدهوش لعدم احتمال الفرق عرفن. این عبارت اینشون صدر و ذیلش یه قدری تشویش داره، چون بفرماد یلحق به طریق اولا لعدم احتمال الفرق، لعدم احتمال الفرق اولویت نیست، یعنی القاء خصوصیت احتمال فرق نمیدیم بین اینا. اولویت معناش این است که نه، اونچه که در این وجود داره، علتی که در اصل وجود داره به نحو اشد در فرع وجود داشته باشه. حالا یا علت به نحو اشد در اونجا باشه یا علیتش اشد باشه. در باب اولویت یا باید اون علتی که در اصل است، اون علت به نحو آکد و اشد در فرع موجود باشه، یا اگر عین همون در اونجا هست، اونجا علیتش آکد باشه، علیتش تأثیرگذاریش آکد باشه. چون یک چیز ممکنه در یک جا یه جور علیت داشته باشه، در یه جا یه جور دیگه علیت داشته باشه. یعنی مثلا فرض کنید که یک درجه حرارت ممکنه در بدن یک کسی یه جور اثر بگذاره، یه مقداری تب بر او ایجاد میکنه، همین وقتی در بدن دیگری قرار میگیره تب شدیدتری ایجاد میکنه، علیتش افزایش پیدا میکنه. مفهوم اولویت در جایی است که یا علت که در اصل است در فرع اشد باشه، اونجا اگه یه درجه است اینجا مثلا 10 درجه باشه، یا اگه یه درجه همون درجه اونجا در اینجا هم هست، علیتش اینجا افزایش داشته باشه، تأثیرگذاریش آکد باشه. این میشه مفهوم اولویت و اولویت. اما اینکه احتمال فرق نمیدیم، این معناش این نیستش که اونجا اشد است به تو به یکی از دو معنایی که گفتیم، نه مساوی، احتمال فرق نمیدیم. بله لعدم احتمال فرق عرفن اینجوری فرمودن دیگه. خب فرقی بین این دوتا عرفن نیست. یعنی به عبارت اخرى از کلام ایشون، ببخشید، از کلام ایشون پس یک راه دیگری برای استفاده از ادله به دست آوردیم. اون چیه؟ اون القای خصوصیت. میگیم دلیلی که گفته است مجنون باطله، بینش القای خصوصیت عرفیه داره، عرف فرقی بین مجنون و مغمى علیه نمیبینه در این جهت. همچنین ادله نائم اولویت هم سرم نظر بکنیم میگیم فرقی نمی کنه، القای خصوصیت عرفیه میشه. همچنین از دیگری که مثل معتوه، اگر گفتیم معتوه غیر از مغمى علیه هست، باز به القاء خصوصیت بیان میکنه. منتها این احتیاج داره به این که فقیه جازم بشود، به این که عرفاً تفاوتی بین اینا نمیکنه، که بعید نیست این مقاله که این مطلب گفته بشود، چون همه اینا در نظر عرف صلاحیت ندارن. اگر شارعاً فرموده از همین باب فلسطا در کلمات بعض فقها ها دیدیم به ادله بطلان طلاق معتوه و سکران و مجنون استدلال کردن، گفتن درسته اون ادله گفته طلاق اینا باطله، اما روشنه که چرا میگه طلاقشون باطله؟ چون حواسش نیست. خب این حواس نبودن در مورد سایر معاملات هم وجود داره، یعنی که انه یک علت مستنبطه ای از اونجا پر استفاده میکنه و میبینه این علت در موارد دیگه هم وجود داره. یکی از جهات القاء خصوصیت همون استنباط علت است که عرف بزنیم پیشوناده. چرا گفته طلاق مجنون باطله؟ چرا گفته طلاق نائم باطله؟ چرا فرموده طلاق معتوه باطله؟ بله؟ تنقیه معنا گای زیربنای القاء خصوصیت. بله یه جاهای راحته، خیلی جاها راحته، چون این امور تعبدی که نیست. در اینجا به خدمت شما عرض می‌کنم که عرف متوجه میشه که علتش چیه. اگر چیه نه روشن هست درست نیست، خیلی وقتا اشتباه آدم میکنه. اما اگر اخراج رحم شده باشه، زن رحم نداشته باشه، که اصلا احتمالش قطعا این چنینیه که این دیگه اختلاط میاه در مورد او تصور ندارد. اگر اخراج رحم کرده باشه، بزرگانی من مثل مرحوم آیت الله مومن میگفتن اونم ادنه. چرا؟ چون اصلا این علت اونجا نمیاد. اما اگر نه رحم دارد، خب رفته آزمایش داده چیز، خیلی وقتا میبینی آزمایش غلط کار در میاد. بله نه حالا علت باشه، علت باشه،
درست. و چی گفته حکمته؟ به خاطر این جهت گفتن، چون میگن خلاف ظاهر ادله است، حکمت نیست، علت است. حالا اون محل کلام دیگه، هر جا فهم عرفی باید ببینیم که چه جوریه. نه، اول فهم است ثم تطبیق است. چرا؟ وقتی جازم است که من تطبیق داره میکنه دیگه، چه بیداره؟ تطبیقش وجدانیه بابا. وقتی که شما اونو به دست آوردی، عقل شما تطبیق میکنه. حالا امام میفرما تطبیق عرفی هم حجت. امام در هر دو باب، هم در باب مفهوم هم در باب تطبیق. بله؟ بله، در بعض احکام درسته. مثلا اون قضا داره نمازش، اون نداره. اون صومش قضا دارد، اون ندارد. اینا درسته. اون وجهش این است که در مورد اینا یه اختلافی از یه جهت دیگه ای دارن، که حالا اصلا مجنون صلاحیت ذاتی برای خطاب نداره. مغما علیه صلاحیت ذاتی داره، مانع، اقماعش مانع. فلذا این فاصل شده از بین اون و این. اما در این جهت که چرا داره میگه انشاءاتش به درد نمیخوره؟ انشاء طلاق با انشاء بی چه فرقی میکنه؟ میگه اگر گفت زوجتی طالق، امام فرمودین به درد نمیخوره. حالا همین میاد میگه بی تو داری، عرف میگه خب فرق اونجا که حضرت فرمود اگر گفت زوجتی طالق، همه شرایطم بود در اندل عدول بود، اون هم در اندل خدمت شما شرایط بره، اون مره هم بود و همه چیزا درست بود، گفت زوجتی طالق، چرا به درد نمیخوره؟ این انشا به درد نمیخوره. خب اینجا هم با اون چه تفاوت میکنه؟ ببینید، این حالا روی خدمت شما عرض شد که کسایی که فهمای عرفیه به خدمت شما عرض شد که چیزی دارن، میشه اینجوری استدلال کرد. حالا کسی که شک میکنه به اینا استدلال نکنه دیگه. حالا این خیلی جای این نداره که ما خیلی زیاد معطل بشیم داره. پس با یه راه همینه، همونطور که ایشون حاصل اقای خصوصیت استدلال بفرماید، ما و همطور بعضی از فقهای عظام در شرح اون کتاب مرحوم فیض کاشانی، مفاتیح فیض کاشانی، بعضی از شرح اونجا به ادله وارده در طلاق استدلال کردن. بیانش همینه که القای خصوصیت کردن که اینا تفاوتی نمیکنه. حالا از این هم که بگذاریم، باز ادله‌ای که ما در مجنون گفتیم، همه اون ادله تقریبا غیر واحدی از اونها اینجا هم تطبیق میشه. خب در مورد مغما علی، یکی از دلایلی اونجا بود که میگفتن قصد نداره، مجنون قصد نداره، خب مغما علی هم قصد نداره. همون اشکالی که اونجا بود که بله مجنونای پیدا میشن که قصد داشته باشن، اینجا هم هست. بنابراین اگر مغما علی است که میدونیم قصد نداره، این حرفی که داره میزنه مثل هذیان‌گوییه، قصدی نداره، مثلا هذیان داره، آدمی که هذیان میگه، اینم مغما علی است که حالا هم تو یه لحظه میگه به تو داره، این فایده نداره. دو دلیل دیگری که اونجا می آوردیم این بود که نمیگیم قصد از اون متمشی نمیشه، اما در مقام اثبات ما دلیلی بر تمشی قصد نداریم، چون دلیل بل تمشی قصد ظهور حاله و این ظهور حال برای مجنون، برای مغما علی لا یتحقق، و اگرم تحقق داشته باشه گفتیم که دلیل بر حجیت این ظهور نداره. پس نتیجه میشه که تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه ادله نفوذ معاملات میشود. ما الان نمیدونیم بی کرده یا نه، پس تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه. دلیل بعدی این بود که معاملات امور انشائی و مسببی هستند که با انشاء منشی محقق میشن در عالم اعتبار. اگر انشاء شرایط عقلایی یا شرعی رو نداشته باشه، ولو این که از ناحیه منشی صادر بشود، این موجب تحقق منشأ در عالم اعتبار نمیشه. و عند العقلا مغما علی کالمجنون
انشاءشون تلا انشاء اعتباری برای این قائل نشدن، یعنی او رو سبب تحقق منشأ نمیدونن، این رو سبب نمیدونن برای تحقق اون منشأ. بنابراین وقتی که مغما علی میگه بعت و اشتری تو و کذا و کذا، اصلا بیع رو محقق نمیدونن، اون امر معتبره و در عالم اعتبار رو محقق شده نمیبینن عقلا، پس بیع این نیست، اجاره این نیست، آکزا و آکزا. که اینو شیخ الاستاد مرحوم آقای حائری قدس سره فرمودن در مجنون، خب در مورد مغما علی هم همینجوره. بله 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 که چی؟ چیه؟ اشتراط مطلق. بله بله گفتم یه جاش رو دن، اون اشکالی که داشتیم این بود که اصل مطلب ایشون رو پذیرفتیم که بله مجنون های حسابی همینجوره. اما اگه گفتیم مجنون ذات مراتبه، آیا مجنونی که جنونش در اون حد نیست و از شواهد حالش معلومه که قاصده، به خصوص جایی که یه معامله قصیره یه ظهره معلومه گرسنه از اومده در نونوایی میدم یه نون بده، درست؟ آیا اینجا همین انشاءش را کلا انشاء میتونه اور جنن دیگه؟ میگه این بیچاره خود داره نون میخواد بخره، خونه‌ش که نمیخواد بفروشه که بگه نه، درست؟ فرمایش استاد ما در اینجا قبول نکردیم، گفتیم این مقدار، ولی غالب موارد برای اونجاهایی که جنون بالایی باشه فرمایششون درسته، پیش عقلا این انشاء مسبب تحقق اون منشأ نیست، فلذا برای اطلاق گفتیم توسطی بعد دل رفع قلم باید بکنه. معلوم نیست چون جزم به این نداره که خونش رو واقعا یه معامله، اگر جزم بکنن چی؟ چون در مورد بکنن نه، ببینید اینا مسائل نوعیه ملاحظه میشه نه مورد به مورد، لااقل من عدم الاحراز. این هم به خدمت دلیلی بود که در جنون آوردیم، این دلیل در اینجا هم قابل تطبیقه با همون تعلیقه که وجود داره. و باز دلیل دیگری که در اونجا گفتیم اینجا هم هست، خود سیره عقلا است که در سیره عقلا برای انشاء یعنی به اینجور میگیم سیره عقلا عقد مجنون مغماله رو باطل میدونه، سر انشاء نمیریم، باطل میدونه، لا یترتبون علیه الاثر، این دستیره عقلایی وجود داره. شار ردعی که از این نفرموده، اگرم فرموده امضا کرد عدله امضای ما از این عدله امضا هم یک قضا بسر بکنیم، بنابراین سیره بر بطلان وجود داره، امضا شرع هم نداریم، رد شرع هم نداریم، پس بنابراین خود این هم میشه دلیل آخران بر چی؟ بر بطلان بیع مغما علیه. بله نه این دو تا بیانه، یکی این که ببینید سببی مسببیست، این رو سبب اون نمیدونن، تو شما در نای سبب حرف میزنید، این اینه که نه این تفکیک ها رو نمی کنیم. ما میگیم بابا این بیع رو عقلا باطل میدونه، چرا لازم نداریم به هر وجهی؟ بابا نمیگیم تعبده، حرف این است که سیره عقلایی هست، اگه اشکار قبول نداره باید رد کنه، مبانیش هرچی میخواد باشه، تحلیلش هرچی میخواد باشه. پس اگر یه سیره عقلایی در مرعا و منظر شارع بود، علت این سیره مبانی و زیربناش پیش عقلا هرچی میخواد باشه، اگر شعار این روش را این سیره را که در مرعا و منظرش رد نکرد، معلوم شد اینو حق میدونه و اونو امضا میکنه و طبق او رجل کرده. بنابراین که ما در بحث سیره قائل به این بشه. خب پس بنابراین یک راه دیگه هم چیه؟ اینه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما برای مغما علی همون تقریبا ادله که در مجنون داشتیم به اضافه بعض اینها در اینجا هم داریم، فلزا حکم مغما علی هم حق این است که همون حکم مجنونه. اون تفصیلی که اونجا اگر اینجا هم فرض بشه مغما علی درجاتی داره که در بعض درجات تمشی قصد از اون می شود و قاصد باشه و اونم تحت اشراف ولیش باشه اینا اشکالی نداره، ولی همونجور که اونجا انتظام رو گفتیم مبنی علال احتیاط هست، اینجا هم مبنی علال احتیاط میگیم مطلقا به امام مغما علی هم باطل است. برای اینکه دیگه معطل نشیم، حکم سکران هم از همین ما قلنا در مغما علی دیگه روشن شد، یعنی وزان استدلال در باب سکران هم همین است که در باب مغما علیه گفته شد که اگر سکران تارتن اصلا تمییز نداره، تارتن تمییز داره، همین حرفایی که در مورد سکران و مجنون زدیم در مورد مغما علیه هم جاری می شود. بنابراین پرونده این شرط ثانی که مجنون باشه از این حیث بسته شد، یعنی استدلال و ما یحترز و انهش هم روشن شد که از همه اینا اعتراض میشه و ادلش هم بیان شد. داره که اونا رو انشاءالله باید متذکر بشیم تا حالا ببینیم بحثش رو اینجا انجام بدیم یا بعد انشاءالله فردا.